با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با مجله شامگاهی. بالاخره رسیدیم به ایستگاه شامگاهی 16 فروردین 1399. از نیمروز با شما بودیم و در این لحظه همچنان با رادیو فردا کنار شما هستیم تا در کنار شما در هر جایی که هستید و در قرنطینه های خودساخته خودتون به سر میبرید لحظه ای رو با هم سپری کنیم، با نگاهی به آخرین های کرونا در ایران و جهان و مطالب مفصل دیگری که خواهید شنید. اما پیش از هر چیز سریع بریم سراغ اصل مطلب و خبرها رو بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان عجبان. بر اساس آخرین گزارش ها شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سطح جهان به حدود 1,140,000 تن رسیده است و تا کنون بیش از 60,000 تن جان باختند. بنابر آمارهای رسمی آمریکا بیشترین تعداد مبتلایان را به خود اختصاص داده و پس از آن اسپانیا، ایتالیا، آلمان و فرانسه بالاترین آمارها را دارند. ایتالیا با بیش از 14,000 مورد بالاترین آمار قربانیان کرونا را دارد. این آمارها در حالی منتشر می شود که به دلیل وضعیت آزادی بیان و سانسور رسانه ها در جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی و روسیه در مورد آمارهای ارائه شدهشان تردید وجود دارد. وزارت بهداشت در ایران آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا را تا امروز بیش از 55,000 تن و تعداد جانباختگان را 3,452 تن اعلام کرده است.
4,103 نفر از عزیزانی که همه هفته ها و روزهای اخیر در بیمارستان ها بستری بودند در جمع بیمارانی هستند که ما آنها را به عنوان بیماران حاد یا بحرانی ارزیابی میکنیم و اغلب این عزیزان البته در بخش های مراقبت ویژه در سراسر کشور تحت مراقبت هستند.
به گفته کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت، بیش از 4,100 نفر نیز در وضعیت شدید بیماری کووید 19 قرار دارند. سازمان جهانی بهداشت میگوید آمار واقعی در ایران میتواند تا 5 برابر آمارهای اعلام شده باشد. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقامات محلی و منابع وزارت بهداشت جمع آوری کرده است، تا 15 فروردین حدود 78,000 نفر با علائم کرونا در 31 استان کشور بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. این آمار همچنین نشان می‌دهد که نزدیک به 6,000 تن نیز جان خود را از دست دادند. همایون خسروی نوازنده برجسته ویولونسل شامگاه گذشته در 66 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری سرطان در شهر لس آنجلس در آمریکا درگذشت و این نوازندگی را از 14 سالگی با ارکستر بزرگ رادیو ایران آغاز کرد و در سالهای پیش از انقلاب از نوازندگان برجسته ارکستر سمفونیک تهران بود. همایون خسروی در طول سالهای فعالیتش برای بسیاری از بزرگان موسیقی اصیل، کلاسیک و پاپ ایرانی به نوازندگی پرداخت. همزمان موسار رضا ولی نژاد، دوتار نواز سرشناس، نیز روز گذشته بر اثر سکته قلبی در بیمارستان شیروان در خراسان شمالی درگذشت و ای در زمانی که هیچ حمایتی از موسیقی نواحی نمی‌شد، داوطلبانه گروهی را به نام جولان برای آموزش دوتار نوازی به نوجوانان و جوانان علاقمند راه انداخت.
سپاسگزارم از بکتاش خمسه‌پور که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم با یاد همایون خسروی و موسی رضا، دو چهره برجسته موسیقی ایران که امروز و در این ساعت و این لحظه دیگه در میان ما حضور ندارند، صفحه اول مجله شامگاهی رو با هم ورق بزنیم. برای شما از آخرین های کرونا در ایران خواهیم گفت. آخرین تدابیر چیست؟ در شرایطی که گفته می شود تست کرونا در پایتخت تهران الزامی شده است. اما کرونا رویه دیگری هم دارد و آن هم تأثیرات اقتصادی است که بر جا گذاشته و خواهد گذاشت. تأثیرات اقتصادی کرونا در ایران چیست و چه چیزی مانع می شود که ایران به سمت قرنطینه پیش برود؟ و البته نگاهی هم خواهیم داشت به کرونا بیرون از مرزهای ایران، در جهان چه می گذرد؟ همراه ما باشید دو شنونده مجله شامگاهی. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در ابتدا بریم سراغ کرونا در ایران و آنچه که کرونا در ایران کرده است و می کند و همچنان به راه خودش ادامه میده و همونطوری که می بینیم قربانی می گیره. شاهین بشیری همکارم همراه ماست تا نگاهی کنیم به آخرین های کرونا در ایران. فکر می کنم بحثی که این روزها بسیار وجود داره و دنبال میشه مسئله آماره و از آمار شاهین شروع کنیم.
بله، با سلام به شما و شنوندگانمون. البته همکارمون بکتش خمسه‌پور آمار رو گفت، ولی خب من سعی میکنم با یه مقدار جزئیات بیشتر و به خصوص برای اون دست از شنوندگانمون که تازه به همون پیوستن دقیق تر بگم. ببینید، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد که تا الان 55743 نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت 158 نفر در 24 ساعت گذشته جانباختگان کرونا در کشور به 3452 نفر رسیدن. کیانوش جهانپور روز شنبه درباره آخرین وضعیت ابتلای قطعی به کرونا در کشور و فوت ناشی از اون گفتش که از ظهر دیروز تا امروز 16 فروردین و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2560 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شدند که به قول ایشون مجموع بیماران شناسایی شده به 55743 مورد رسیده. اما بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تا کنون بیش از 78000 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. این آمار همچنین نشون میده که 5915 نفر در 31 استان ایران جان خودشون رو از دست دادن. اینجا من تکرار میکنم که آمار رادیو فردا در این زمینه مستند به سخنان مقام‌های بهداشتی محلی و گزارش‌هایی که خود خبرگزاری‌های ایران به طور پراکنده منتشر کردن.
اما بپردازیم به یک نکته دیگه‌ای که امروز خب دیدیم که حسن روحانی صحبت کرد، موضع‌گیری رو داشت، به فاصله گذاری اجتماعی اشاره کرد و به هر حال فاصله گذاری اجتماعی هم پیامدهای خاص خودشو داشته. آقای روحانی هم غافل از این مسئله نبود و فکر می‌کنم که بد نباشه به صحبتاش نگاهی داشته باشیم.
بله، آقای روحانی روز شنبه در نشست رؤسای کمیته‌های ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا با بیان اینکه طرح فاصله گذاری اجتماعی با تبدیل به فاصله گذاری هوشمند ادامه خواهد یافت ادعا کرد که موفقیت‌های خوبی در مرحله اول و دوم این طرح وجود داشته، ولی به جزئیات این فاصله گذاری هوشمند اشاره نکرد. ایشون گفت که مرحله سوم طرح فاصله گذاری اجتماعی اجرای فاصله گذاری هوشمند اجتماعی و مختصات اون باید مشخص و مدون بشه. رئیس جمهوری ایران همچنین گفت که رؤسای کمیته های گوناگون ستاد ملی مبارزه با کرونا موظفن ارزیابی دقیقی از میزان تاثیر تشدید برنامه فاصله گذاری اجتماعی انجام بدن و خواستار این شدش که برای دوره بازگشایی پس از اطمینان از ایجاد وضعیت تثبیت شده در مدیریت مقابله با کرونا با پروتکل های متنوع و مختلف با دقت نظر در تمامی حوزه‌ها طراحی و مناسب متناسب با هر کسب و کار اجرا بشه. آقای روحانی همچنین گفت که باید اطمینان حاصل بشه که از چه زمانی دانش آموزان و دانشجویان میتونن با سلامت کامل به مراکز آموزشی مراجعه کنن.
و البته خب ما میدونیم که تدابیر خاصی اندیشیده شده و این تدابیر همچنان ادامه داره، هشدارهای خاصی داده میشه، به ویژه درباره تهران این روزها صحبت بسیار هست. وضعیت در این مورد به چه صورتی پیش میره؟
بله، دو مقام اجرایی در استانداری تهران و وزارت بهداشت روز شنبه 16 فروردین درباره شیوع دوباره ویروس کرونا در تهران هشدار دادند. شکرالله حسن بیگی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران به ایلنا خبرگزاری ایلنا گفته که ظاهرا بخش خصوصی از دستور و مصوبه دولت تبعیت نکرده و از شلوغی شهر تهران ابراز نگرانی کرد. او هشدار داد که در صورت ازدحام جمعیت در پایتخت ممکنه دوباره شاهد شیوع مجدد بیماری باشیم. در واکنشی دیگه ایرج حریری معاون کل وزارت بهداشت با ابراز نگرانی ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت با ابراز نگرانی از ترافیک امروز تهران گفتش که شیوع ویروس حتی در حد متوسط میتونه باعث انتشار به سایر شهرها و به ویژه شهرهای اطراف تهران بشه که تبادل زیادی از نظر اشتغال دارن. در همین حال علیرضا زالی فرمانده عملیات مقابله با کرونا در تهران مجددا هشدار داد که در روزهای اخیر میزان مراجعه به مراکز درمانی افزایش یافته و تهران هنوز در شرایط مطلوب کنترل کووید 19 قرار نداره. آقای زالی که در یک نشست خبری با خبرنگاران سخن گفت، با هشدار درباره پیامدهای بازگشت موج دوم مسافران نوروزی گفت تعداد آمار مبتلایان کاهش نیافته و کماکان بسیاری از تخت‌های ویژه و بستری به مبتلایان به کووید 19 اختصاص داره. این اظهارات در حالی مطرح میشه که روز 14 فروردین حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه ستاد ملی کرونا گفته بود که روند ابتلا به کرونا در همه استانها نزولی شده.
سپاسگزارم شاهین بشیری و نگاهی که به آخرین های کرونا در ایران داشت. البته این نکته رو هم اشاره بد نیست بکنیم که رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفته که در اصل انجام غربالگری کرونا با هدف شناسایی مبتلایان و ناقلان این بیماری در تهران الزامی شده که در این باره حتما در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید. اما همونطوری که پیشتر هم اعلام کردم، یکی از مسائل و رویکردهای مثلا کرونا آسیب‌های اقتصادیه که در این خصوص هم قراره که سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی این مسئله مورد بررسی قرار بگیره با حضور وزیر بهداشت و وزیر کشور. اما جدای از اون، ما در سالی هستیم که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اون رو به اسم جهش اقتصادی نامگذاری کرده و از طرف دیگه شاهد این مناقشه بین وزارت بهداشت و همچنین وزارت صنعت و معدن بودیم درباره اینکه بعضی از واحدهای تولیدی کار خودشون رو آغاز کنند. آیا این با توجه به نامگذاری سال صورت میگیره یا تفره رفتن دولت از قبول کردن مسئله قرنطینه و مسائل اقتصادی که پشت بندش است؟ بشنویم در این باره از غنی مجیدی اقتصاددان در سوئد که برای ما بیشتر در این باره میگه.
دولت با کسری بودجه رو برو، یعنی اگه بودجه سال 1399 توجه کنیم 563 تریلیون تومان هست که از این باید 484 تریلیون تومان از منابع عمومی و 79 تریلیون تومان از درآمدهای اختصاصی باشه. اگر این بودیم بودجه نگاه کنیم، دولت با 106 تریلیون تومان کسری بودجه رو برو است. بنابراین دولت علاوه بر این با توجه به بحران بیماری کرونا با کاهش مالیات ها رو برو است. طبیعتا قیمت نفت با اون مقداری که دولت میفروخت همچنان در سطح بسیار نازلی میفروشه، ولی قیمت نفت هم کاهش پیدا کرده. بنابراین دولت با توجه به کسری بودجه، با توجه به افزایش بیکاری، با توجه به عدم توانایی دولت در پرداخت و هزینه کردن برای بنگاه‌های دولتی که 75% بودجه کل کشور رو تشکیل میدن، دولت با مشکلات عدیده روبروه. علاوه بر این تعداد زیادی به زیر خط فقر شدید که قبلا هم بسیار بالا بوده، یعنی در روز 50% جمعیت ایران زیر خط فقر. علاوه بر این بیشتر این بودجه 1399 اگر بهش بپردازیم، میبینیم که سعی کرده دولت بیشتر بر مالیات ها متمرکز بشه. بنابراین باید دولت درآمدهای مالیاتی داشته باشه برای اینکه کسری بودجه علاوه بر این 160 تریلیون تومان بیشتر افزایش پیدا نکنه. بنابراین اون گفته رو که گفتید آقای خامنه‌ای گفتن امسال سال جهش تولید است، آقای جهش تولید علاوه بر این بسیاری از صنایع ایران وابسته به اینه که باز کالاهای سرمایه‌ای از کشورهای دیگه وارد بکنه. آیا دولت قادر خواهد بود کالاهای سرمایه‌ای رو وارد کنه در که در صنایع به کار بگیره که در جهش تولید صورت بگیره؟ این غیر عملا غیر ممکنه.
آقای مجیدی، نکته دیگه‌ای که وجود داشت نامه اقتصاددانان، صحبت‌هایی که مقام‌های دولتی می‌کنن. به هر حال ما تجربه کشورهای دیگر رو هم داریم که می‌بینیم که اونها هم دست به یک نوع قرنطینه یا تعطیلی مراکز زدند، به هر حال میزان گردشگران کاهش پیدا کردن. در این شرایط کشورهای دیگه چه می‌کنند و نسخه‌ای که مقابل ایران قرار داره چه میتونه باشه؟
معمولا تو بحران به این عمیقی که وجود اومده در شرایط در واقع رکود اقتصادی، معمولا دو تا سیاست دولت ها رو در پیش میگیرن. یا اینکه بانک مرکزی با توجه به سیاست پولی میتونه وارد عمل بشه، همونطور برای مثال در سوئد بانک مرکزی سوئد از اینکه 800 میلیارد به شرکت ها کمک کرده برای که از ورشکستگی نجات پیدا کنن، یا به بخش خدمات کمک کرده، رستوران ها و دیگر بخش های خدماتی. و سیاست دیگر بخش مالی هست که دولت با توجه به این که میتونه با سیاست های مالی تاثیرگذار باشه، مثلا بیمه بیکاری رو به بسیاری بپردازه، به عده اجازه بدن شرکت ها بیکار باشن ولی حقوق 80% دریافت بدن، همونطور که در سوئد این هم صورت میگیره. بنابراین این دست دولت در ایران باز نیست برای که بتونه سیاست های مالی یا حتی بانک مرکزی ایران اگر بخواد سیاست های پولی بیشتری رو در پیش بگیره. بنابراین این امر برای ایران بسیار سخته، برای همین سعی در عدم قرنطینه رو دولت در ایران پیشنهاد میکنه، حالا که در بسیاری از کشورهای دیگه قرنطینه کردن رو پیشنهاد میکنه، برای مثال در آلمان، در آمریکا و حتی در انگلیس و بخش زیادی حتی در سوئد. بخاطر اینکه شرایط اقتصادی به اون شکل دولت این دستش باز هست که سیاست‌های پولی یا سیاست‌های مالی در پیش بگیره برای حل بحران، یا حداقل در مدت کوتاه مدت بتونه این مشکل رو مهار بکنه با قرنطینه کردن.
شنیدید نظر غنی مجیدی، اقتصاددان در سوئد، رو در خصوص اینکه پیامدهای اقتصادی که متوجه ایران میشه از جانب کرونا چه میتونه باشه. همونطوری که گفتم قراره که آسیب‌های اقتصادی کرونا هم سه شنبه در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیره که قطعاً در اون روز بیشتر در این باره صحبت برای شما خواهیم کرد. اما یک مقدار فاصله بگیریم از ایران، ببینیم در جهان و دنیای به هر حال در پیرامونمون چه میگذرد در حوزه کرونا و کرونا چه دارد میکند. همراه میشیم با سمیرا قرایی که همکنون با ما. سمیرا، به تو سلام میکنم. به هر حال میدونیم که جذابترین بخشی که اصولا شاید بشه، حالا نمیشه گفت دقیقا جذاب، ولی مهمترین بخشی که شاید بسیار شنوندگان ما دوست دارن دربارش بدونن، آماریه که الان منتشر شده و اینکه این آمار چه تغییراتی رو تا این لحظه به خودش دیده.
محمد، من هم سلام میکنم به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. فکر میکنم منظورت از جذاب این بود که چون خبری هست که در همه جای جهان یکسان داره بهش پرداخته میشه، به خاطر همین برای همه ما جذابه، یعنی دیگه ملیت و کشور و
مرزها رو در نبردیه.
دقیقا. ببین، آماری که اعلام شده در حال حاضر، آمار مبتلایان قطعی 1,141,000 نفره، بیشتر از این و اندی، و تعداد جانباختگان 61,205 نفر در سرتاسر جهان گزارش شده. بیشترین آمار ابتلا متعلق به کشور آمریکاست، همچنان در سطح هست با 279,500 ابتلا که بخش اعظمیش در ایالت نیویورک هست، و بیشترین آمار مرگ و میر هم مربوط هست به کشور ایتالیا که 14,000 و حدوداً 700 مرگ رو ثبت کرده. خبر خوب این هست که اسپانیا دقایقی پیش وزارت بهداشتش اعلام کرد که کاهش داشته تعداد مبتلایان قطعیش. میدونیم که اسپانیا در دو هفته اخیر به شدت درگیر مسئله کرونا شد و تعداد جانباختگانش به شکل خیلی جهش های شدیدی داشت. آماری که اعلام میکردن برای 7 روز متوالی افراد بالای 700 نفر در اسپانیا روزانه جان میباختن، برای 3 روز بالای 900 نفر، قریب به 1000 نفر روزانه در اسپانیا جان خودشون رو داشتن از دست میدادن. و در حال حاضر 24 ساعت گذشته آماری که اعلام شده از مرگ و میر 809 نفر بوده در اسپانیا. صحبت کردیم در طول روز در رابطه با آمریکا و در رابطه با اینکه چقدر مسئله در نیویورک رو به وخامت هست. در 3 روز تعداد جانباختگان 2 برابر شده، از 1500 نفر به 3000 نفر رسیده تنها در ایالت نیویورک. راهکارهایی که کشورها انتخاب کردن متفاوت هست. مثلا آمریکا به شکل اختیاری گفته که افراد و شهروندان از ماسک استفاده کنند. آقای ترامپ گفته که اختیاری هست، اجباری نیست. در اسرائیل می‌دونیم که از مردم خواستن تا دماغ و دهان خودشون رو بپوشونن. ترکیه اقدامات دیگری در نظر گرفته، مثلا راه‌های ورودی خروجی 31 شهر رو به کل بسته و برای جوان‌های زیر 20 سال منع آمد و شد گذاشته. وضعیت در هند خطرناکه، با توجه به اینکه بزرگترین زاغه جهان به نام زاغه جاواری در بمبئی یک مورد کرونا رو شناسایی کرده و خب زندگی در شرایط زاغه نشینی می‌دونیم که ممکنه چه عواقبی برای کشور هند داشته باشه. چین امروز 3 دقیقه سکوت کرد به یاد جان باختگانی که در ماه‌های گذشته، از ماه دسامبر آخرین ماه میلادی سال گذشته جان باختند. همچنان چین داره آمار مرگ ثبت می‌کنه. امروز 4 مرگ رو ثبت کرده. و متاسفانه در بریتانیا این خبر دقایق پیش اومد که یک بچه 5 ساله در بریتانیا از جان باختگان ویروس کرونا هست.
بله سمیرا، متاسفانه وقتمون بیشتر نیست که بتونیم باز ادامه بدیم. میدونم که کرونا حواشی بسیاری هم داشته که جذاب بوده. امیدوارم که در بخش‌های بعدی بشه به این مسائل هم پرداخت. سمیرا قرایی همراه ما بود، سپاسگزار از سمیرا. اجازه بدید که در اینجا اگر که فرصتی هست شنونده چند تلفن باشیم و پس از اون یک گزارش رو با هم میشنویم.
ما از روحانی فقط بی اعتباری اونو فهمیدیم توی این چند روز، بی اعتباری خودش و نظامش و کسانی که بعد از اون بیان روی این نظام.
در این که حسن روحانی در بحران کرونا و بحرانهای دیگه ثابت کرد که لیاقت ریاست جمهوری برای ایران نداره که شکی نیست، ولی مسئولیت کامل و 100% شکست در بحران کرونا، مرگ و میر مردم و قبل از اون بحران زدن هواپیمای اوکراینی و بحران بنزین، قضایای آبان ماه، کشتار و همه این بحران‌ها، اصولا نظام جمهوری اسلامی و شخص ولی فقیه هستن، آقای خامنه‌ای هستن که پاسخگو نیستن.
بله، شنیدید دو تلفن رو از شنوندگان رادیو فردا و در اینجا یک گزارش دیگر رو هم بشنوید که گزارش پایانی ماست. پس از انتشار خبر لو رفتن اطلاعات میلیون ها کاربر اینترنتی در ایران، سخنگوی سازمان ثبت احوال ایران وزارت بهداشت رو به تخلف و کوتاهی در این باره متهم کرده. چرا و چگونه؟ پروانه وحید منش.
روز پنجشنبه پس از انتشار خبر لو رفتن اطلاعات میلیون‌ها کاربر اینترنتی در ایران، از جمله از طریق وجود حفره‌ای امنیتی در سامانه ثبت احوال، سخنگوی سازمان ثبت احوال ایران وزارت بهداشت را به تخلف و کوتاهی در این باره متهم کرد. سیف الله ابو ترابی روز شنبه 16 فروردین از قطع همکاری با وزارت بهداشت به دلیل بارگذاری اطلاعات افراد در سامانه غربالگری ویروس کرونا خبر داد. سخنگوی این سازمان با بیان اینکه همکاری این سازمان با دیگر نهادها بر اساس تفاهم نامه انجام می‌گیرد، مدعی شد وزارت بهداشت در انجام این تفاهم نامه کوتاهی کرده است. آقای ابوترابی همچنین گفت وزارت بهداشت اطلاعات این افراد را روی سامانه غربالگری ویروس کرونا بارگذاری کرده و این کار تخلف است. در روزهای اخیر اطلاعات میلیون‌ها کاربر ایرانی در سه رویداد جداگانه لو رفته و خبر رسیده که این اطلاعات در حال فروش در بازارهای غیرقانونی اینترنت است. این سه رویداد شامل لو رفتن اطلاعات 42 میلیون کاربر تلگرام از طریق یکی از نسخه های غیر رسمی آن، لو رفتن اطلاعات 5 میلیون کاربر سیپ اپ و کشف یک حفره امنیتی در سامانه ثبت احوال ایران بوده است. سخنگوی ثبت احوال درباره جزئیات هک اینترنتی سامانه ثبت احوال گفت موضوع هک برای پایگاه داده ثبت احوال به شکلی که به صورت یک پارچه دسترسی به اطلاعات اتفاق بیفتد صورت نگرفته است. با این حال اذعان کرد که دسترسی به اطلاعات اولیه شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی و شماره تماس افراد از طریق سامانه وزارت بهداشت اتفاق افتاده است. به گفته آقای ابوترابی، همکاری با وزارت بهداشت و ارائه اطلاعات افراد تا اطلاع ثانوی متوقف می‌ماند. در پی شیوع گسترده ویروس کرونا در تمام ایران، وزارت بهداشت سامانه غربالگری برای کرونا را به منظور غربالگری افراد مشکوک به بیماری کووید 19 را انداخت تا ایرانیان با وارد کردن شماره ملی و پاسخ به چند سوال راهنمایی لازم را مطابق آخرین دستورالعمل‌های این وزارتخانه دریافت کنند. مسئولان وزارت بهداشت هنوز درباره حفره امنیتی در این سامانه و ادعای سخنگوی سازمان ثبت احوال واکنشی نشان ندادند. اما مرکز ماهر وابسته به وزارت ارتباطات ایران شامگاه 13 فروردین با صدور اطلاعیه‌ای تایید کرد که اطلاعات میلیون‌ها کاربر در ایران لو رفته و در حال فروخته شدن در فضای مجازی است. مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای ماهر در این اطلاعیه اعلام کرده که رصد جدید را برای شناسایی بانک‌های اطلاعاتی که فاقد امنیت لازم باشند آغاز کرده است. این نهاد وابسته به وزارت ارتباطات همچنین تهدید کرد که دستگاه‌هایی که ضعف امنیتی بانک‌های اطلاعاتیشان را ظرف 48 ساعت برطرف نکنند به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
شنیدید گزارش پروانه بعید منش رو و البته در اینجا همکارانم تعداد دیگه از پیام‌های تلفنی شما رو آماده کردن. اجازه بدید که با هم بشنویم در فرصتی که باقی مونده تا پایان مجله شامگاهی. این رو هم بگم که حتما از این فرصت استفاده کنید، مشاهدات خودتون، تجربه خودتون، ببیجه در این روزهایی که در قرنطینه به سر میبرید و با ما در میون بگذارید. 2042-021-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست.
هیچ کس تو ایران جوابگو نیست. هواپیما رو میزنن، کسی جواب نمیده. هر کس هر اتفاقی بیفته، کسی جوابگو نیست. برای این کرونا هم الان کسی قرار نیست که برای اشتباهاتی که شده بیاد جوابگو بشه. تو آینده هم چه اتفاق نمیفته. اگه 1 میلیون آدم هم بمیره، کسی جوابگو نخواهد شد. آقای روحانی هم جوابگو نخواهد بود. کسی جوابگو نیست تو این کشور. که کشور کلا ول شده. کشور کلن مردم باید به فکر خودشون باشن.
آقای رئیس جمهور، واقعا از شما انتظار نمیره که مثل بقیه دولت ها، مثل بقیه رهبر ها با مردم همدردی کنید، مثل بقیه کشور ها بستای حمایتی به مردم بدید. اگه این کارو بکنید ماها باید تعجب کنیم، ولی واقعا دیگه نمک رو زخم مردم نپاشید. مردم عزیزاشون از دست دادن. میگید این مرگ ها قابل قبوله؟ خودتون رو مقایسه میکنید با کشورهای دیگه؟ کجای دنیا کدوم رهبر کشوری تو دنیا اومده خودشو این شکلی مقایسه کرده با دیگران؟
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام. بله، این هم آدرس ما در شبکه تلگرام، فارسیش رو بگم، نشانی ما در شبکه پیام رسان تلگرام که میتونید ازش استفاده کنید. ضمناً میتونید برید اونجا عضو شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا بشید، خبرهای تازه رو اونجا دریافت کنید، حتی مطالبی که در رادیو میشنوید و احیاناً از دست میدید زمان شنیدنش رو، اونجا بهترین جا هست برای اینکه بتونید این مطالب رو بشنوید، ازش استفاده کنید. در روزهای قرنطینه فکر میکنم که شنیدن اینها خیلی لذت بخش هم باشه. امیدوارم که هر جا هستید لحظات خوبی رو داشته باشید در روزهای قرنطینه و کرونا زده. شامگاهتون خوش.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته آخرین خبرها از اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها در زندان‌های ایران، ادامه ابراز نگرانی‌ها نسبت به وضعیت زندانیان در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا، تایید احکام 4 تن از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای علی خامنه‌ای و ادامه صدور احکام زندان برای فعالان مدنی و معترضان و منتقدان در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشت. در شرایطی که آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران هر روز بالاتر می رود، نگرانی ها بابت شیوع این ویروس در زندان ها هم افزایش یافته، تا جایی که طی روزهای گذشته به اعتراض ها و درگیری هایی در چند زندان ایران منجر شد. چند مورد اعتراض هم در زندان های سپیدار و شیبان اهواز رخ داد در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه که برخی گزارش ها حاکیست چند زندانی در جریان این ناآرامی‌ها کشته شده و تعدادی دیگر هم مجروح شدند. زندانیان محبوس در زندان‌های سپیدار و شیبان اهواز در ادامه نگرانی‌هایشان بابت شیوع ویروس کرونا در زندان و مخالفت با مرخصیشان دست به اعتراض زده بودند. کریم دهیمی، فعال سیاسی در بریتانیا، درباره جزئیات این اعتراض‌ها می‌گوید:
این زندانیان نسبت به تبعیضی که در مورد دادن مرخصی ها و همچنین نبود امکانات بهداشتی و طبی هم در زندان سپیدار و هم در زندان شیبان روز دوشنبه و سه‌شنبه اعتراض کردند. دو نیرو در واقع اونجا زندانیان رو سرکوب کردن، اعتراضات اونها رو، هم بسیج و هم سپاه. از تعداد کشته شدگان ما آماری که داریم 15 نفر در زندان سپیدار کشته شدند. البته اسامی که من دارم 7 نفر هویت اونها محرزه. بعضی از منابع ما میگن افراد دیگه ای در پزشکی قانونی هست، در سفخانه هستن، هویت اونها تا الان بر ما مشخص نیست. همچنین تعدادی هم مجروح شدن که در زندان شیبان و هم که در زندان سپیدار، و تا الان در مورد کشته شدگان در زندان شیبان ما اطلاعی نداریم. اخباری که داریم افرادی در اونجا کشته شدن، بخصوص بند پنج در زندان شیبان زندانیان سیاسیه که معمولا فعالان سیاسی عرب، فعالان مدنی و تعدادی از مجاهدی خلق در این بند در حبس هستند و خانواده ها خواستن که از خود قوه قضاییه بیان ببینن مسئله این زندانیان در زندان شیبان چه هست. اونها درخواست های مسالمت‌آمیزی داشتن اما متاسفانه با گلوله آتش جواب اونها رو دادن.
اما در زندان سقز وضعیت متفاوت بود و در پی ناآرامی‌ها در این زندان که در اعتراض به عدم موافقت با مرخصی زندانیان و شرایط زندان صورت گرفت، 80 تن از زندانیان محبوس در زندان سقز فرار کردند که یک روز بعد دادستان استان کردستان خبر داد 10 تن از آنان بازداشت شدند، اما از سرنوشت سایر زندانیان خبری منتشر نشده است. کاوه کرمانشاهی سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان از زندان سقز میگوید.
بعد از ظهر روز جمعه تعداد زیادی از زندانیان در زندان سقز در اعتراض به شرایط بد بهداشتی و همچنین کیفیت بد غذا و در واقع در اعتراض به عدم اعطای مرخصی به این زندانیان در شرایطی که همگیشون ترس داشتن از شیوع ویروس کرونا در زندان، با توجه به اینکه سقز یکی از بالاترین آمارهای مبتلایان و قربانیان رو تاکنون داشته در استان کردستان، دست به اعتراض زدن. این اعتراض بعد از مدتی منجر به شورش شده و زندانیان در درگیری با مامورانی که ماموران زندان بودند موفق شدند با شکستن درب دژبانی زندان از زندان خارج بشن. تعداد این زندانیانی که موفق به فرار شدند بین 80 تا 100 نفر اعلام شده و این افراد تونستن بعد از خروج از زندان با ماشین‌هایی که اونجا بوده خودشون رو از محل دور بکنن. طبق اخباری که منتشر میشه از طرف سایت‌های رسمی حکومت، موفق شدن تعدادی از این زندانیان رو بازداشت بکنن، اما این هنوز تایید نشده. زندانیان هم بیشتر زندانیان جرایم غیر سیاسی بودن، ولی در بینشون زندانیان سیاسی و حتی یک محکوم به اعدام هم بوده.
زندان‌های دیگری در ایران هم طی روزهای گذشته شاهد اعتراض زندانیان و ناآرامی‌هایی بودند، از جمله زندان‌های تبریز، علی گودرز، همدان، خرم‌آباد، عادل‌آباد شیراز و زندان فشافویه در تهران. گزارشگر سازمان ملل و نهادهای مدافع حقوق بشر طی هفته‌های گذشته بارها از مقام‌های ایران خواستار آزادی موقت همه زندانیان در شرایط فعلی شدند. علیرضا معینیان، فعال مدنی در تبریز که قبلاً هم زندانی بوده، از شرایط زندان تبریز می‌گوید.
زندان تبریز متاسفانه هیچ گونه امکاناتی به لحاظ بهداشتی حتی برای روزهای عادی نداره و بندهای این زندان جوریه که شاید ماده ضد عفونی کننده، یعنی ماده دستشویی هم وجود نداشته باشه برای مثلا 2 روز 3 روز و زندانیا مجبور باشن که فقط با آب دست بشورن و یا نظافت بکنن. و از 2 ماه پیش آنفولانزا شیوع پیدا کرده بود، اما بعضیا تردید داشتن که این آنفولانزا ممکنه باشه، تا اینکه اخبار کرونا به صورت رسمی اعلام شد و بسیاری دیگه بیشتر نگران شدند و خبرهای مبنی بر اون چیزی هم که حاکمیت گفته بود که اعطای مرخصی خواهد شد و خیلی قراره که به مرخصی برن، توی این هم کارشکنی شده و هیچ گونه مرخصی نبوده.
شعبه 35 دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی احکام زندان 4 تن از امضا کنندگان بیانیه 14 امضایی را تایید کرد. هاشم خواستار به 16 سال زندان، 2 سال تبعید به نیکشهر و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و محمد نوریزاد به 15 سال زندان، 2 سال تبعید به ایزه و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدند. محمد حسین سپهری و خواهرش فاطمه سپهری هم به ترتیب به 6 سال و 32 ماه زندان محکوم شدند. 28 تن از فعالان مدنی در خرداد 98 با امضای 2 بیانیه جداگانه خواستار استعفای علی خامنه‌ای از سمت رهبری شدند که تعدادی از امضا کنندگان آن از تابستان سال 98 در زندان به سر می‌برند و تاکنون با آزادی آنان به قید وثیقه یا اعطای مرخصی به آنان در شرایط بحرانی فعلی موافقت نشده است. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع چند تن از این افراد، درباره احکام تایید شده برای آنان میگوید:
به اعتقاد من به نظر میرسه که اصولا لایحه تجدید نظر خواهی که بسیار مستدل تهیه و به دادگاه ارائه شده بود رو دادگاه تجدید نظر مطالعه نکرده. من یک دلیلی هم بر این قضیه دارم و اون این که روز قبل از تایید رأی، وقتی که همکار من به دادگاه مراجعه کرده بود، گفته شده بود که هنوز رئیس دادگاه پرونده را مطالعه نکرده و روز بعد آخر وقت اداری گفتن که این رأی تایید شده، در حالی که این پرونده حدود 3000 صفحه بود و لایحه تجدید نظر خواهی من هم نزدیک 23 صفحه بود. بعید میدونم که حتی لایحه من مطالعه کرده باشن و یا دقت کرده باشن و ثانیاً خود پرونده و محتویاتش مورد توجه قرار گرفته باشه، به خاطر اینکه ما معتقد بودیم اصولاً اتهامی که به موکلین ما نسبت داده شده بود مطلقاً منطبق با موازین قانونی نبود. در واقع عملی را که اینها جرم شناخته بودن و اون جرمی که بهش استناد کرده بودن رو من به هیچ وجه هنوز هم میگم که قانونی نبوده. اگر که دقت میشه در دادگاه تجدید نظر حتما این رأی تغییر میشه.
محمد داوری دانشجو و فعال مدنی ساکن یاسوج در دادگاه انقلاب شیراز به 8 سال و نیم زندان محکوم شد. این فعال مدنی به عضویت در گروه‌های مخالف نظام و تبلیغ علیه نظام متهم شده. محمد داوری دانشجوی رشته علوم سیاسی است که مهر ماه سال 98 بازداشت شد و همکنون در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برد. او پیشتر در جریان اعتراض‌های دی ماه 96 هم در یاسوج بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود. اما به جز احکام زندان این فعالان مدنی، قوه قضاییه همچنان به صدور احکام زندان طولانی مدت برای معترضان هم ادامه می‌دهد. از جمله معترضان دی ماه 96. یکی از این افراد اسماعیل بهلولی است که وکیل مدافعش محمد مقیمی از تایید حکم 18 سال زندان برای او در دادگاه تجدید نظر خبر داد که 10 سال آن قابل اجراست. اتهام های این شهروند ساکن ورامین تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور و توهین به رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است. اسماعیل بهلولی در رابطه با اعتراض های دی ماه 96 در شهرستان قرچک ورامین بازداشت و پس از مدتی به زندان اوین منتقل شد، زندانی که همچنان در آن محبوس است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره صدور این احکام میگوید:
این عملکرد کاملا غیر مسئولانه هست، برای اینکه الان مدت زیادی که کرونا در ایران از جمله در زندان ها وجود داره. از زمانی که بخشنامه معینی رو آقای رئیس قوه قضاییه صادر کردن بیش از 1 ماه میگذره. زندانیان به حق خواهان آزادی خودشون هستن در این شرایط که زندان مثل یک محیط کش، مثل یک انکوباتور عمل میکنه. افراد مدت زیادی در کنار همدیگه هستند، به تماس مستمر با همدیگه دارن. اونجا امکان این که بتوانن همدیگه فاصله فیزیکی لازم رو داشته باشند و اینکه مدام دسترسی داشته باشند به مواد شوینده. تو این شرایط تنها راه آزادی همه زندانیان کشور هست.
رشید ناصرزاده، فعال محیط زیست، ساکن اشنویه، هم در دادگاه کیفری این شهر به 6 سال زندان محکوم شد. این فعال محیط زیست آذر ماه سال 98 توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از 1 ماه و نیم با وثیقه آزاد شد. و پوریا احمدی، مسئول بخش آموزش شاخه کردستان حزب وحدت ملی، هم در دادگاه انقلاب سنندج به تحمل 3 ماه و 1 روز زندان محکوم شد. این فعال سیاسی پیشتر در اسفند 97 و اردیبهشت 98 بازداشت و پس از مدتی بازجویی با وثیقه آزاد شده بود. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، و جزئیات بیشتر درباره این احکام:
طی تقریبا چند وقت اخیر 2 تن از فعالین مدنی و سیاسی کرد به نام ناصر رشیدزاده و پوریا احمدی براشون حکم صادر شده. ناصر رشیدزاده اهل شهرستان اشنویه در آذربایجان غربی هستند، فعال محیط زیستی و همچنین مدیر یک کانال تلگرام به اسم شنا هستند که خبرهای روزمره رو پوشش میده، تحلیل میکنه. ایشون از سوی شعبه 101 دادگاه کیفری شهر اشنویه به اتهام اجتماع، بانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و همچنین تبلیغ علیه نظام مجموعاً به 6 سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم هم به صورت شفاهی روز پنجشنبه 7 فروردین به ایشان ابلاغ شده. بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی 5 سال از این حکمی که صادر شده قابل اجرا هستش. دیگر فعال مدنی کرد پوریا احمدی هستند، اهل سنندج، که ایشون هم به 3 ماه و 1 روز حبس محکوم شدند. جلسه دادگاه ایشون در 17 اسفند ماه در شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شد. در این جلسه نامبرده باز هم با اتهامات زیادی از جمله اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و عضویت در احزاب اپوزیسیون و تبلیغ علیه نظام دادگاهی شدند که از احکام اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور و همچنین عضویت در احزاب اپوزیسیون تبرئه شدند، اما به اتهام تبلیغ علیه نظام به 3 ماه و 1 روز حبس محکوم شدند. اتهاماتی که تقریبا به همه کسایی که دستگیر میشه بدون توجه به سطح فعالیت هایی که داشتن سیاسی مدنی به همه فعالان تقریبا وارد میشه.
و چند خبر دیگر: امیر چمنی، فعال مدنی در تبریز، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. او پیشتر هم بارها بازداشت و زندانی شده، اما از علت بازداشت اخیرش خبری در دست نیست. عبدالرضا داوری، روزنامه‌نگار و مشاور رسانه‌ای محمود احمدی نژاد، پس از 4.5 ماه بازداشت با وثیقه آزاد شد. او پیشتر در سال 96 هم به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 6 سال زندان محکوم شده بود که در پی نقض این حکم در دیوان عالی کشور پس از 1 سال از زندان آزاد شد. محمد نجفی، وکیل دادگستری در شازند، برای چند روز به مرخصی اعزام شد. این وکیل و مدافع حقوق بشر در چند پرونده جمعاً به 16 سال زندان محکوم شده. محمد نجفی در پی اطلاع رسانی درباره وحید حیدری بازداشت شد. وحید حیدری یکی از معترضان دیماه سال 96 بود که در بازداشتگاهی در عراق جان باخت. با این حال دست کم 2 وکیل دیگر همچنان در زندان به سر می‌برند. نسرین ستوده و امیر سالار داوودی که به ترتیب به 33 و 30 سال زندان محکوم شدند. در شرایطی که خطر گسترش ویروس کرونا در زندان‌ها جان آنان و سایر زندانیان را تهدید می‌کند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.